بسم الله الرحمن الرحيم. میدونه پیغمبر اکرم آیاتی رو که میخوند، عموی ایشون ابو لهب پشت سر پیغمبر میامد تو جمع پیغمبر که حرف میزدن، ای از پشت به مخاطبان پیغمبر اینجوری میکنه راجع به پیغمبر که این پیغمبر میگه خدا اینو فرمود، دروغ نگی، چیکار کنی فلان اینا. بعد پیغمبر میرفتن، این در قرآن اشاره میکنه، در روایت توضیح میده که چیه، میگه که پیغمبر که میرفتن ابو لهب به اونا میگفت که بابا ناراحت جدی نگیرین، ایشون تحت درمانه. پیغمبر اکرم رو میگفت تحت درمانه. مجنون مگه نمیگه قرآن میگه به همه انبیا گفتن مجنون؟ برای که با منطق مادی اینا سازگار نبودن، یه منطق دیگری بود. ذریت من حملنا مع نوح، باقی مونده اونهایی که با نوح نجاتشون دادیم. همون وقتم نوح رو مسخره میکردن و همشون در اون طوفانی که مسخره میکردن غرق شدن. پسر نوح هم که داشت غرق میشد گفت که لحظه آخر برگرد بیا، گفت نه هر جا بقیه میرن منم میرم، بقیه دارن میرن بالای ارتفاعات و کوها که غرق نشن منم میرم. به خدا عرض میکنه که خدا یا فرزندم، انه لیس من اهلک، ما دو تا خانواده داریم، خانواده صالحان و ناصالحان، ایشون دیگه خانواده تو نیست، به لحاظ جسمی فرزند توست، به لحاظ روحی ایشون جز شما نیست، این هم مثل اوناست. ذریت من حملنا مع نوح انه کان عبدا شکورا، نوح کی بود؟ بندگی میکرد، چیزی برای خودش نمیخواست و شکور بود، قدر اون چه بهش دادیم میدانست. و قضینا الی بنی اسرائیل فی الکتاب، اون آیه که میگن پیشبینی بکنه اینه، و در تورات به بنی اسرائیل خبر دادیم برای آینده، لا تفسدن فی الارض مرتين، شما دو بار دنیا رو به گند میکشید، همین شمایی که نجاتتون داد، دو بار جنایت میکنید و فسادهای بزرگ ایجاد میکنید. و لتعلن علوا کبیرا، هدفتون هم طاغوتی است، میخواید بر بقیه مسلط بشید، علوف یعنی استکبار. فاذا جاء وعد اولاهما، اون وعده اولی که دادیم وقتی پیش بیاد، بعثنا علیکم عبادا لنا اولی بأس شدید، یه عده از بندگانمون رو برمی انگیزیم، بسیار محکم و قوی ان، پتک‌های محکم ناگهانی بر شما فرود خواهند آورد. فجاسو خلال دیار و منگنتون میکنن، جاسو خلال دیار یعنی کوچه به کوچه، خانه به خانه دنبالتون میان، تا تو خونه هاتون شما تعقیب خواهید شد. و کان وعدا مفعولا، این وعده را انجام شده بگیرید، یعنی یه وقت نگید، شاید همینجوری میگن خداوند میفرمه این انگار شده، دارم برای بعد میگم، ولی اینو شده حساب کنید، وعده انجام شده. ثم رددنا لكم الكره عليهم، بعد دوباره یه فرصتی به شما داده خواهد شد که شما غلبه کنید. و امددناكم باموال و بنین، ثروت و قدرتتون زیاد خواهد شد، هر کی به قدرت میرسه ما دادیم، چه خوب چه بد، همه دست ماست. و جعلنا و جعلناكم اكثر نفيرا، تعدادتون هم بیشتر میشه، نیروهای رزمیتون هم بیشتر میشه، یعنی ثروت و قدرت بهش میرسید بعد از اون ذلت. حالا خدایا با ما قوم و خویشی، طرفدار اینا یا مخالفی؟ چون هر دو جور حرف زدین تو قرآن، اینا خوبن یا بدن؟ اینا یه وقت خوب بودن یه وقت بد شدن، وقتی خوبن بهترین بندگان ما، وقتی بدن بدن. ببینین این هم یه قانون، یه مال الان هم هست، ان احسنتم احسنتم لانفسکم، اگه خوبید برای خودتون خوبه، نفع خودتون خوبید. این هم این که ما هر وقت یک کار خوبی میکنیم طلبکار میشیم. خدایا با من، خدایا با منم این کارو کردی، این مشکل منم مشکل دار شده. مثلا من الان تشنگی دارم میبینم، بردارم آب بخورم، بعد بگم که خدایا آب خوردم. خب برای خودت خوردی، خب نخور. آب بخوری تیراب میشی، آب نخوری میمیری از تشنگی. این جواب اونه که آقا ما اعمالمون رو برای چی؟ برای خدا، به نام خدا، در مسیر خدا. یعنی چی؟ خدا میفرماد مگر من نفع یا ضرر دارم؟ مگر چیزی به سود خدا یا به ضرر خداست؟ هر چه سود و ضرره مال شماست. واجب و حرام به نفع شماست، نه به نفع خدا. هر چه حرام، امام رضا علیه السلام میفرماند هر چه حرام شده برای که به ضرر انسان بوده حرام شده، چیزی به ضرر خدا نیست. هر چه واجب شده برای که به نفع بشره واجب شده. ان احسنتم احسنتم لانفسکم، اگر درست عمل کردید به نفع خودتون درست عمل، خودتون رو نجات دادید در دنیا و آخرت. و ان اساتم فلها، هر خیانتی بکنید به خودتون خیانت کردید، خودتو داری جهنمی میکنی، خودتو بیچاره میکنی، دنیای خودتو خراب. تسلیم بشی به دشمن ذلیل میشی، خب بخور. خدا که ذلیل نمیشه، شما میخورید نتیجهشو میبینید. یه عقیده رو داشته باشیم، وقتی کار خوب میکنیم از کسی طلبکار نمیشه. من برای خودم کار کردم، آقا من اینقدر زندان رفتم مبارزه کردم، اینقدر انفاق کردم، پولامو دادم به فقرا، خیریه ساختم. هر کاری کردی به نفع خودت کردی، خودتو بهشتی کردی، رشد کردی. من جنایت کردم، دروغ گفتم، رشوه گرفتم، چیکار کردم؟ صدمه زدی به خودت، زدی خودتو بیچاره کردی. طلبکار از کسی نباشیم، بدهکارمش. میپرسن چرا ایران بیشتر کار نکرد، چرا ایران وقتی بمباران میشد چه کار نکرد؟ خودم هم جهانی هم، تو جهان متولد شدم، جزو مخالفین ناسیونالیسم و ملی‌گرایی هم. متا دولت عربستان، دولت قطر، امارات، بحرین، اردن علیه اسرائیل حرف میزنه ولی به نفعش عمل میکنه. کنار اسرائیل هم. یمن، اگر این کار یمن نبود، اسرائیل اقتصادش فلج نمیشد. یمنیا باب المندب رو و این بندر ایلات اسرائیل رو فلج کردن، بندر ایلات اعلام ورشکستگی کرد، یمنیا کردن. به حدود 100 تا کشتی و ناو آمریکایی، انگلیسی اینا حمله کردن. کی جرأت کرده به این تو دنیا غیر از مجاهدین یمن؟ میگن ناتو اسلامی، میگم کدوم ناتو؟ دولت‌ها دست نشانده اونا هست، کنار اسرائیل هست. ناتوی اسلامی جبهه مقاومت که تشکیل شده، یمن و عراق و لبنان و غزه. الان رامش که گوش نمیکرد، نخست وزیر اسرائیل گفت از 7 طرف دارن به ما حمله میکنن. 7 طرف که ایران نیست که، فقط در تمام دنیا. امروز هم خود دشمن میگه، هم دیگران. اصلا من برای که خودم ایرانی هم که حرفو نمیزنم که، یا این صحبت اینه که کی این سلاح ها و این جرأت و اینا همه از اینجا شروع شده. در جهان همه ادیان ابراهیمی به یک معنا به نحو اعم، در درون مسلمین امت اسلامی به نحو خاص و در بین شیعه به نحو اخص، یک آفت، یک انحراف زیر پرچم دین و مذهب داریم و اون اینه که صرفاً به بعضی از ابعاد معنویت فردی و رابطه شخصی قلبی من با خداوند بدون هیچ ضابطه عملی و حتی ضابطه علمی، همینطوری این رو هسته اصلی ایمان، ایمان دینی و مذهبی میدونن. چون خیلی راحته و راحت طلبانه با خداوند و نسبت انسان با خداوند
روبرو میشن. کل وظایف انسان، جامعه دینی، فرد متدین رو در یه محدوده بسیار کوچک و البته مهم که لازم هست و کافی نیست محدود میکنن، به این معنا که من به عنوان یه آدم دیندار یا مذهبی هیچ مسئولیتی در مورد احکام اجتماعی اسلام شامل احکام سیاسی، اقتصادی، خانواده، روابط بین الملل، تعلیم و تربیت، آموزش پرورش اینا نداره. فقط حج است و نماز و روزه. بین شیعه همینا به علاوه حالا مثلا زیارت و عزاداری و دیگه هیچ. تمام انبیا تو صحنه مبارزه بودن، این همه پیامبرانی که تحت تعقیب بودن، در نبرد بودن، شهید شدن و پیامبر اکرم که آموزگار بزرگ اخلاق و معنویت بود، حدود 80 جنگ و یک لحظه آرامش نمیگذارن و امیرالمؤمنین تا امام زمان، همه ائمه ما در صحنه مبارزه با ظلم و فساد، طاغوت‌های قبیله‌ای تا جهانی درگیر بودن. مذهبی که تمام رهبرانش شهید شدن، همشون رو کشتن یا ترور کردن، مسموم کردن یا با شمشیر کشتن. یکی از رهبران ما عمر طبیعی نکرده. دین مسیحیت رو که به نام دین معنویت شخصی و دین عشق و سازش و جدا از سیاست و مبارزه معرفی میکنن، چهره های اصلی قدیسین و رهبرانش کیا بودن؟ حضرت عیسی سلام الله علیه که امپراتوری روم با سرمایه‌داران رباخار یهود و آخوندهای فاسد یهود در به در دنبالش بودن که به صلیب بکشنش و در سن 30 سالگی تحت تعقیب بود دائم، که حالا اونا میگن به صلیب کشیدن و به آسمان رفت، ما میگیم به آسمان رفت و به صلیب کشیده نشد. ولی اصل این که میخواستن به صلیب بکشن یعنی حضرت عیسی رو یک تهدید میدیدن برای صاحبان و قدرت و ثروت. چطور از این مسیح ربانی مجاهد فی الله، زاهد ساده زیستی که ایشون میفرمود توشک من ریگ بیابان، بالشم سنگ و لحاف من آسمانه، حالا این شد مستمسک نظام سرمایه‌داری فاسد قارتگر که واجب و حرام نداره و وحشیترین رفتارها، سکولارترین مبانی، در این حال کلیسا هم میره. از جنگ صلیبی هم صحبت می‌کنم، وزیر جنگ الان روی بازوش کلمه کافر رو تتو کرده، مثلا خالکوبی کرده، کافر به زبان همین عربی قرآن فارسی که من کافرم. و جنگ صلیبی، ما می‌خوایم ادامه جنگ صلیبی. ترامپ کشیش میاد کنارش، دیدید نشستن همه دستاشون رو هم می‌ذارن که این آقا متوسل میشن به این که این خیلی به مسیح و خدا وصله. چهره های مقدس مسیحیت کیان؟ حضرت مریم سلام الله علیها که از همون اول درگیر بودن باش. اولا میگفتن جای زن در معبد مقدس نیست، ما دختر و زن را نمیدیم. بعد که حضرت زکریا ایستاد پای ایشون که بمونه، بعد اعجاز الهی که اتفاق افتاد با عیسی آمد، همه اونا گفتن که تو فاسدی. قرآن میفرماد آمدن بهش گفتن تو بابات خوب، ننت خوب، تو هم که توی مسجد اعتکاف میکردی و روزه و اینا، تو که اصلا شوهر نداری، بی بچه رفتی با بچه برگشتی، تو که کسی اصلا علائم آبستنی در تو نبود، خجالت نمیکشی؟ حضرت زکریا چی شد؟ حضرت زکریا رو تحت تعقیب بود، در یه درختی مخفی شد، با درخت آمدن عرش کردن، نصفش کردن، تیکه تیکش کردن. حضرت یحیی سرشو بریدن تو تشت آوردن. خب اینا رهبران مسیحیت، ولی الان با مسیحیت چه کردن؟ حضرت موسی بزرگترین رهبر ضد فرعون، امروز آیین موسی و یهود مستمسک فرعون های این زمان شده، یعنی فرعون با پرچم موسی جنایت میکنه. آل سعود شدن اسلام خادم الحرمین، که از اینا وابسته تر کسی نیست. یه دم در شیعه به اسمی که ما با سیاست و انقلاب و شاه و صدام و آمریکا و اسرائیل و اینا این کارن، اینا ربطی به دین نداره. دین فقط عزاداری و زیارته و آش نظری و این چیزاست، و الحمدلله ما اینا رو داریم. غسلمون رو میکنیم، وضو میگیریم، نماز میخونیم، روزه میگیریم، اینا به بقیهش هم کاری نداره. یعنی از 100 حکم اسلام 2 تاشو چسبیدن، 10 تاشو چسبیدن، اون 90 تای دیگه تعطیل. بعد میگه چطور شما پیروان کدام رهبرانی هستید که همه‌شون رو کشتن؟ اونی که بیشتر از همه عمر کرده باز او هم شهید شده دیگه، امام صادق، چون رژیم اموی سقوط کرد، رژیم عباسی تازه آمده، انتقال قدرت بود، آزادی نبود، فضا جبران یکم باز شد دیگه. ایشون مثلا 60 و چند سال عمر کرده، یعنی مثلا به سن بنده، و الا امام جواد 25 ساله، امام عسکری 28-29 ساله، همه اینجوری بودن، یعنی در سن جوانی و میانسالی همشون شهید شدن. امام زمان هم که منتظرشی، قرار بیاد بزرگترین انقلاب تاریخ رو در سطح کل جهان و 5 قاره انجام بده. شعار امام زمان چیه؟ مملو کردن زمین از عدالت در حالی که مملو از ظلم شده. یعنی با تمام این صاحبان و قدرت و ثروت در جهان قراره درگیر بشه دیگه. انقلاب اونه، همه انقلابا پیش او انقلاب نا انقلابن، انقلاب صغیرن، انقلاب کبیر و اکبر اونه. ما منتظر بزرگترین انقلاب تاریخیم که تمامی رژیم های فاسد رو سرنگون میکنه و ثروت جهان رو بین همه بشریت به مساوات تقسیم میکنه. اینا انتظار امام زمان اینه دیگه. خب حالا یک عده اینجوری هم داریم، اینا همون هایین که مثل اون شیعیانی هن که ده ها هزار شیعه بودن. امام حسین هل من ناصر گفت نیامده، گفتن بعدن برات گریه میکنه. کربلا نیامده، ده ها هزار شیعه بودن، 70 تا اومدن، اونا شیعه لندنی بودن، اسلام آمریکایی. اون موقع لندن و آمریکا نبود، ولی شیعه انگلیسی و اسلام آمریکایی بود. وقتی که اسرائیل و آمریکا حمله کردن، رهبری رو زدن، شهید کردن فرمانده ها رو و جنگ رو شروع کردن، 40-50 شهر رو بمباران کردن، لبنانی ها حزب الله حمله کردن به اسرائیل. لبنانی ها تو این جنگ رمضان، این جنگ اخیر، از ما بیشتر شهید دادن. یعنی شهدای ما 3000 خورده ای شدن تو این جنگ، به اندازه شهدای اختشاش. شهدای لبنان 4000، نزدیک 5000. امروز خوندم که لبنانی ها به حزب الله 5000 شهید دادن برای دفاع از ایران، یعنی جان فدای ایران. یک عده‌ای گفت میگن خب آقا به ما چه مربوطه، مخواستن نه. حتی بعضی هم اندم اسم امام موسی صدر رو مثلا میارن که ایشون یک تشیع ملایمی بوده و خیلی جهادی و اینا نبود. بابا اصلا پدر معنوی حزب الله هم موسی صدر رو شهید، امام موسی صدر رو شهید چمران بودن. امام موسی صدر گفت که من اون حسینیه ای رو قبول دارم که از درونش آدمای حسینی بیان بیرون، نه آدمای یزیدی یا اونایی که ضد یزید نیستن. اینا حرفای امام موسی صدره. گفت اگر شیطان با اسرائیل وارد جنگ بشه، من طرف شیطانم، من میرم تو جبهه شیطان با اسرائیل میجنگم. یعنی از شیطان شیطانتر و وحشیترن. موسی صدر گفت هیئت عزاداری که اصلا به دغدغه مبارزه با اسرائیل را ندارد، تو اون هیئت خود شمرم میاد سینه میزنه. شمر میاد تو هیئت امام حسین که بگه دین از سیاست جداست، هیئت سکولار. شمر هم اونجا میاد سینه میزنه. اصلا اول کسی که برای امام حسین گریه کرد کی بود؟ عمر سعد، قاتل امام حسین، نشست زار زار گریه کرد. اولین مجلس عزاداری امام حسین رسمی و علنی را یزید برگزار کرد، گفت قرآن پخش کنین، قرآن بخونین، ثوابش بدین به حسین، بحث سیاسی نکنین. کسی نگه اصلا حسین برای چی قیام کرد، کی کشتش، چرا کشت، این حرفا رو نزن، قرآن بخونین، ثوابش به حسین. هر که حرف سیاسی و زر اضافی بزنه باش برخورد میکنه. هم حسین اشتباه کرد، هم اونایی که حسین رو کشتن، من نگفته بودم بکشنش، که گفتم مهارش کنین، رفتن، من گفتم کلا بیارین، رفتن سر آوردن، دروغ میگفت. امام میگه این نهضت از برکت شما زاغ نشین ها طبقات محروم است، به برکت شما پیش رفت این نهضت. شما محرومین، چه دانشگاهی، چه روحانی، چه زاغ نشین، چه کارگر، شما بودید که با الله اکبر و وحدت کلمه جلو رفتید و آنها را عقب زدید. ما بسیاریشون را میشناسیم مرفهن و ادا در میارن، الان غر میکنیم، سرمایه ها رو ور میداریم میریم، مغزمون رو میذاریم تو جیبمون میریم، فرار سرمایه ها، فرار مغز ها. امام گفت اینا رو من میشناسم، اکثر اینها با دستگاه سابق وصل بودن، سرشون تو آخر رژیم شاه بود که اون موقع میگفتن حکومت مال اینها باید باشد، در خدمت اینها باشد. من خدا میداند برای این بخشی از جامعه مدام قصه میخورم، مملکت مال اینهاست، نهضت مال اینهاست، ما مرهون اینهاییم، اینها ما را، زندگی ما را اداره کردند و امثال اینها، جوانهای دانشگاهی، اداری، روحانی، بازاری، کشاورز، کارگر، از طبقات پایین بودند که کار کردند. طبقات بالا مدام کارشکنی کردند و مدام هم میگویند مغزها فرار کردند. بگذار فرار کنند به جهنم که فرار کردند. میگه اینا، این مغزایی که فرار کردند، اینا اصلا به فکر حل مشکلات این مردم نبودند، برای مسائل خودشون بوده، درد مردم ندارن. هی مدام میگویند مغزها فرار کردند، بگذار فرار کنند به جهنم که فرار کردند. این مغزهای علمی در خدمت این مردم نیستند و الا فرار نمی کردند. اینها که وابسته به رژیم شاه بودند فرار کردند، اینها مغز نبودند، اینها مغز خیانت بودند. و الا کسی از ملت خودش فرار میکند به آغوش آمریکا، به زیر سایه انگلستان برود زندگی کند. بعضی ها میگن ما انقلابی هستیم، به شرطی که مشکلات ایجاد نشه، مشکلات ایجاد نشه. جبهه میاییم به شرطی که خطر تیر و ترکش نباشه. انقلاب میکنیم به شرطی که بازداشت نشیم، خون ندیم اینا. مبارزه میکنیم به شرطی که اتوی لباسمون به هم نریزه. امام میگه که این مذهبی که اینا ساختن که فقط روزه، نماز، مسجد، این مذهب علی بن ابی طالب نیست، مذهب اهل بیت نیست، اون مذهب مبارزه برای حفظ اسلام و گسترش اسلامه، برای حفظ اساس اسلام تا آخر ایستادن و جلو رفتن. سوال، نمیشه هم انقلابی باشیم هم سختی نباشه؟ شعارهای ندین مشکلات ایجاد میکنه. خب چجوری آخه شعاری بدی هم انقلابی باشه، یعنی صاحبان قدرت و ثروت جهان رو عصبانی کنه، تهدید کنه، هم اونا برای تو مشکل درست نکنن؟ چجوری میشه؟ تو جنگ بعضی بچه‌ها به شوخی پشت لباسشون می‌نوشتن ورود هر گونه تیر و ترکش ممنوع. خب این حرف همینه. حالا اون به شوخی می‌نوشت، بعضی هم به شوخی به جدی می‌نوشتن، که خطاب به گلو و ترکش، که بیا منتظرتم، پشت لباساشون می‌نوشتن کجایی منتظرتم، نمیدونم دیر کردی، سر قرار نیامدی. هر کسی یه هنری می‌نوشت رو لباساشون. تو خیبر یه کسی پشت لباسش نوشته بود این انقلاب پشت مرزها منتظر ویزا نمی‌ماند. اولین باری هم که ما خارج رفتیم 3-4 بار عراق بود دیگه، تو جنگ به زور می رفتیم خارج، ویزا بدونی که ویزا داشته باشیم و اینا. امام میگه به مردم گوشزد کنید، مدام یادآوری کنید، لازمه انقلابی بودن تحمل سختی هاست. ما خسارت زیاد دیدیم، اما این خسارت ها به همه عظمت های انقلاب می ارزید. شهادت سید الشهدا از همه خسارت های ما بالاتر بود، ولی ایشان می دانست چه می کند، کجا می رود، هدفش چیست. ایشان هم شهید شد، شهادت ایشان هم می ارزید. یک چیزی مهمتر از خون حسین مطرحه، که حسین هم کشته بشه این خسارت هم قابل تحمله. ما باید روی این فداکاری ها حساب کنیم که ایشان چه کرد، بساط ظلم را با خون خودش به هم زد. ما چه کردیم؟ شیعه حسین چه کرد؟ شما وارد راهی شده اید که شهادت‌های بسیاری از مردان بزرگ، زنان و مردان بزرگ اتفاق افتاده است. قبل از شما خیلی‌ها توی مسیر کشته شده، پس از ما هم خواهند شد. امروز نوبت ماست، برای اسلام قیام کردید، این راه اسلام است. هر که و هر ملتی برای اسلام قیام کند، همه چیز باید برای او آسان باشد و پذیرفتنی باشد. خطاب به مردم و مسئولین: قربانی شدن و قربانی دادن در راه انقلاب و پیروزی آن اجتناب ناپذیر است. فکر نکنید بدون قربانی دادن میشه پیروز شد بر باطل. ما باید قربانی بدیم، ما باید قربانی بشیم. به ویژه انقلابی که برای خداست و برای دین خدا و برای نجات مستضعفان جهان است و برای قطع امید مستکبران جهان است، ما باید قربانی بشویم. این نگاه امامه. اصلا یک کلمه تنش زدایی، آی بیان با آمریکا با غرب تنش زدایی کنیم، کجا گفته تنش زدایی؟ امام حتی برای دانشگاه ها بورسیه و اینا توی وصیت‌نامه‌اش هم اشاره میکنه، فکر میکنم جای دیگه هم گفته چند بار، میگه حتی دانشجو نفرستین کشورهایی که سابقه استعماری دارن، لااقل در ایران، یعنی با آمریکا، به انگلیس، اینا نفرستین اونجا. کشورهای دیگه اگه میخوان برن، چون اینا 150 سال ما رو غارت کردن، بلدن دوباره آدم درست تربیت میکنن، دوباره نفوذ میکنن. حالا جالبه بدونید از بعد امام، بعد جنگ که این بورسیه ها و اینا شروع شد، بیشترین دانشجو رو به نظرم به انگلیس فرستادن، جمهوری اسلامی یا آمریکا. بس یکی نفوذ میکنه، برنامه‌ریزی داره. اینا از زمان قبل مشروطه کادرسازی کردن. اولین گروهی که از ایران رفتن به عنوان که درس بخونن، شاگرد اولی که از ایران فرستادن اونجا، اینا برن کار نظامی یاد بگیرن، خب صنایع و اسلحه اینا رو یاد بگیرن که بیان کشور قوی شه. آخر قاجار هر چند تایشون اونجا که رفتن، اینا رو بردن عضو فراماسونری کردن، یعنی جاسوسشون کردن. فساد اخلاقی توی خاطراتشون هست. از اینجا بچه مذهبی رفته اونجا، بردنش دیسکو و مشروب فروشی و دوست دختر پسر رو از این کارا، و گناه و معصیت سست شده، آلوده شده، مشروب این ور اونور. بعد خیابونای مثلا لندن رو دیده، خیابونای دروازه قار اون موقع هم دیده، گفته ای بهتره یا او بهتره، و نپرسیده که بابا او لندن رو با پول شماها، با پول این ملت ها آباد کردن، 300 سال دارن غارت میکنن همه جا رو. بعد نتیجه درست هم نگرفته که خب ما چه کنیم که ما پیشرفت بکنیم و وابسته نشیم. این نتیجه نگرفته، نتیجه غلط گرفته که باید نوکر اینا باشیم تا ما هم اینجوری بشیم، در حالی که هر کی نوکر اینا شد هیچ وقت اینجوری نشد، همیشه فقیر نگهش داشتن. چون سهم تویه که باید بیاد تو جیب ای، یکی نمیخواد تو هم به سهمت برسی، اون میخواد تو از نظر علمی عقب باشی، از نظر اقتصادی ضعیف باشی تا او مسلط بشه بر تو، که نمیخواد تو پیشرفت کنی. امام میگه نباید تصور کنید، آخه همین الان فکر هست تو بعضی از افراد واقعا، میگه نباید تصور کنید ابرقدرت ها دست از شما برداشتند یا برمیدارند. ملتی که میخواد زنده باشه، نوکر و وابسته نباشه، مستقل باشه، آزاد باشه، تحت سلطه نباشه، جلو بره، پیشرفت کنه، این ملت باید مهیا باشه برای همه چیز، همه خطرات. 100 تا دشمن پیدا میکنی. همین که بگی من میخوام مستقل و آزاد باشم، خودم پیشرفت کنم، همین دشمن تراشی حساب میشه. چون او اصلا میگه همه شما باید زیر دست من، نوکر من، یعنی چی میخوایم آزاد و مستقل؟ تنش از اینجا شروع شده دیگه. کجا امام گفته تنش رو دایی؟ امام میگه که راهی دارید میرید که احتیاج داره به شهید و قربانی، آماده باشید. میگه نباید تصور کنید اینا دست از سرتون برمیدارن. یه وقتی اگه حتی دیدید آمدن جلو، سلاحاشون رو گذاشتن کنار، همه لبخند قهقاه میخندن که یعنی آقا تموم شد، بیا بغل کنیم همدیگه رو ببوسیم و تمام و سلام و اینا. حتی اگر دیدید کارا رو میکنن، بدانید که برنامه است. با زور نتونستن، به روش دیگه‌ای میخوان از شما سواری بگیرن، مسلط بشن دوباره. ملت مهیا باشد برای همه چیز. اگر راحت طلبی را میخواهد ملت، خب زمان شاه که بهتر بود، مگر شاه مانع نماز خواندن کسی بود؟ میگه اگر هدفتون راحت طلبی است که خطری تهدیدی متوجهتون نباشه، تحریم نکنن، ترور نکنن، اذیتتون نکنن، خب چرا انقلاب کردین؟ متدین میرفت مسجد نمازشو میخوند، اهل فساد هم میرفتن مراکز فساد و فحشا کارشون رو میکردن. بله رضاخان باباش آمد به دستور انگلیس که مثلا زنا باید بی حجاب بیان بیرون، اجازه نمیدیم، مردم باید لباس غربی بپوشن، فلان جا هم باید باید. بعد او شکست خورد، شاه غربی ها بهش گفتن دیگه او شیوه باباتو بذار کنار، فقط ترویج و گسترش فساد. ولی نه که مسجد رو بری به زور ببندی، آخوندها رو خل لباس کنی، زنا رو به زور بی حجاب کنی. خودشون حجابو کم کم بذارن کنار، اونا خودشون بیدین بشن، خود آخونده رو ول کنن و بیان و اینا. راحت طلبی رو میخواید زمان ممر رضا شاه، خب زور بیاد نماز رو بخون با امام جماعتت، امام جماعت چم میاد بعدم میره او سراغ کارش، شما هم برو سراغ کسبت. راحت طلبی اقتضا میکرد علیه شاه مبارزه نکنید. چرا کردید؟ خب همان رژیم بود، همان بساط بود، شما نانتان را میخوردید، آبتان را میخوردید، شمیرانتان را میرفتید. اون موقع شمرون جای خوشگذرانی نه، شمرون بود. شمیرانتان را میرفتید، کارهای عادی میکردید، ولی آیا تکلیف ما و شما این بود؟ در مقابل خداوند میشود انسان عذر بی خودی بیاورد و بتراشد؟ فرضاً کسی عذر تراشید که خب ما دیدیم ما فلان بودیم فلان، منافع دنیویتون تأمین میشه؟ در دنیا به آزادی و پیشرفت میرسید با این شیوه که شعارشو میدید؟ میگه ببینید کشورهایی که تسلیم آمریکا و شوروی هستن چه جنایاتی علیه اینا صورت میگیره. آیا مستضعفین مسلمین که دارن سرکوب میشن تکلیف شماست که رها کنید اون رو که طریقه اسلام و انبیاس و بروید دنبال راحت طلبی، چند روز زندگی حیوانی را بیشتر ادامه بدهید که میخواهیم مبارزه نکنیم؟ ما با حیوانات فرق نداشته باشیم؟ دقت کن چی میگه. میگه اینایی که میگن آقا مبارزه بسه دیگه تمامش کنین، تنش جدایی کنار بیان، میگه اینا دنبال زندگی حیوانی هن، میخوان برگردن به حیوانیت. انسان تا انسان باشی، انسانیت اجازه نمیده در برابر اینا سکوت کنی. میخواهید چند روز ادامه زندگی حیوانی بدهیم با حیوانات فرق نداشته باشیم؟ تازه حیوانات هم که ذکر و تسبیح دارند، حیوانات هم معنوی هند. ام من شیء الا یسبح بحمده. میگه تازه حیوانات هم اینجوری که ما فکر کردیم اینا به مادیات چسبیدن، حیوانات هم اینجوری نیست، این طفلک‌ها حیوانات هم معنویت دارن، در حال تسبیح خدا هستن. ما از حیوانات هم بدتر میشیم اگر مبارزه رو رها کنیم. خیلی اینا مهمه، جواب بعضی از مسئولین هم هست. امام میگه تصمیمتون رو بگیرید، میخواهید جز کسانی باشید که همشان علفشان است، انسان همش علف باشد، تن به ذلت و خاری بدهد تا چند روز بیشتر زندگی مرفه داشته باشد، جزو علف، حزب علفیزمی. این زندگی است که بعضی انتخاب کردن برای خودشان. بعضیشون هم میگه مذهبی هن، کل برنامه زندگیشون اینه، بریم نماز مسجد باز برگردیم باز بریم بخوریم باز بخوابیم باز بریم نماز مسجد باز بیام باز بخوریم بخوابیم اینا. امام میگه اینم علف پرستیه متعدد نوع مذهبیشه، عمر مشروب و فساد و اینا، اینم قضا و نماز و اینا دیگه مسئولیت اجتماعی سرش نمیشه. میگه اینم این زندگی است که بعضی انتخاب کردن برای خودشان. اون وقت نگاه کنید به این جوانهایی که در جبهه مشغولن یا در جهاد سازندگی تو روستاها دارن کار میکنن، شب روزشون رو وقف اینها گذاشتن. من شنیدم که بعضی از اینا تو جلساتشون میگن که اونها مجنونند، مجنون شدند، و الا آدم عاقل مهندس دکتر خانواده مرفه ول میکنه میره تو بیابونا عرق میریزه نوکری فقرا رو بکنه. عقلت درسته؟ اردوی جهادی اردوی دیوانگانه، دارالمجانینه، جبهه مرکز دیوانگان. راست میگه، اصلا من شنیدم اینا تو جلساتشون میگن نه دیوونه، یعنی اصلا خمینی من چی گفتی نه من جادو کرده. بعد میگه الحمدلله تحولی در این جامعه و در این ملت پیدا شده که دیگه این ملت زیر بار ابرقدرت ها نمیرن، خودشون رو مهیا کردن برای فداکاری، باید بیش از این در آینده مهیا باشن برای خطرات بزرگتر. در برابر قدرت های بزرگ عالم بایستید، از ارعاب آنها نترسید، مهیا باشید برای شلوغ کاری هایشان، مهیا باشید برای مبارزه ای که در پیش است. ما باید مهیا باشیم، ارزش فداکاری را دارد. ما به تنگنای اقتصادی و تحریم اقتصادی که پیامبر در آن چند سال در تحریم شد که ما واقع نشدیم. میگه این تحریم های اقتصادی که ما رو کردن، نه که تحریم نیست، تحریم تو شیب ابی طالب بود، اینا رو محاصره کردن که اینا لباس دیگه نداشتن، میخواستن نماز بخونن از همدیگه لباس قرض میکردن، چند روز یه لقمه نداشتن بخور. امام میگه تحریم اقتصادی او بود، نه ای که ما داریم. همه کارشون روبرا و تفریحاتشون و مصرف و عیاشی، بازم اسمش تحریمه. میگه تحریم اون بود، آنها نان خوردن هم نداشتند، برای یک روز زنده ماندن به طور قاچاق چیزی گیر میآوردند، ولی این عمل ارزشش را داشت، تحمل میکردند. ما تصمیمتون رو میگه بگیرید، میخواهید زنده باشید یا مرده، میخواهید شرافت خودتان را حفظ کنید یا نکنید، تصمیمتان را بگیرید. اگر شرف میخواهید باید هزینش رو بپردازید، اونا دست از سرتون بر نمیدارن. اگر دنبال شرفید، اگر دنبال بیشرفی هستی، اصلا اشتباه کردی، انقلاب کردی، اشتباه کردی، 8 سال جنگیدی، اشتباه کردی، این شعارا رو خیلی زودتر باید پس میگرفتیم. ببینید، برای اولین بار در تاریخ دادگاه لاهه یه قاضی با شرفی پیدا شد، اونم تحت تاثیر موج عظیم مردم علیه اسرائیل که تو اروپا امریکا همه راه افتادن. گفت به نتانیاهو جنایتکار جنگیه و وزیر جنگشون فلان، کشورهای مختلفی اعلام قبول کردن. آمریکا اعلام کرد که غلط کردی، همچه حکم دادی. آمریکا خود او قاضی و دادگاه رو تحریم کرد. خب نتانیاهو تو چندین کشور حتی اروپایی میخواست بره، جرأت نکرد، گفت ممکنه بگیرن. چند وقت بعد او قاضی رو از اونجا برداشتن. دادستانش یا یکی از عوامل مؤثر پرونده چند وقت بعد کشته شد، نمیدونم تو تصادف بود چی بود، مرد، تموم شد. بعد آمده به من میگه جایزه صلح بدین، یعنی قوانین بین الملل، سازمان های بین الملل، همه دروغه. شما ببینین با غزه چی کردن، 70,000 اینجا یک خانمی جلوی دوربین داشت صحبت میکرد، افتاد فوت کرد. حالا اصلا ما فرض کنیم یک جنایتکاری در حق یه نفر، چه کار کردن؟ صدها نمیدونم چند هزار چقدر کشته، هزاران میلیارد خسارت تو دنیا، آبروریزی، نمیدونم زن زندگی آزادی، زنان رو کشتین، کودک کشنا. بعد 70,000 آدم، 40,000 زن و کودک رو اونجا کشتن آنلاین، خفه شدن همه. اینا همونایی که بمب شیمیایی به صدام دادن، آمد کردستان عراق و کردستان ما رو بمباران کرد، چند هزار نفر در 10 دقیقه مردن، هیچی نگفتن تا وقتی که صدام علیه ما بود. بعد که با خودشون در افتاد همه چی رو گفتن. 8 سال نمیگفتن جنگ و صدام شروع کرده. بعد که صدام به کویت حمله کرد گفتن جنگ و صدام شروع کرده. اینجوری دنیا. از کدوم قانون حرف میزنید؟ FATF فلان، یکی از وزرای انگلیس چند سال پیش گفت، بعد
بعد که رفت کنار وزیر سابق، اینا زمانی که سر کارن نمیگن، بعدنا میگن بعضیش، گفت FATF و بحثا ایران، گفت ما که میدونیم بزرگترین مرکز پولشویی در جهان آمریکا و انگلیسه، بیشترین پولشویی ها داره در آمریکا و اروپا میشه. حالا که ایران بعضی هم اینجا میگه که آقا FATF میخواد جلوی پولشویی و فساد مالی رو بگیره. خب شما اگه عرضه دارید جلوی پولشویی و فساد مالی و بانکی رو تو کشور با قوانین خودتون بگیرید، شما به قوانینی که خودتون اینجا عمل نکردید. عرضه اداره کشور رو FATF میگفت چرا رو موشک او کوچیک نوشته بودید مرگ بر آمریکا، این باعث شد که چیز برجام به هم خورد، تقصیر قاسم سلیمانی بود. ببینید اینجوری قضايا. بعد از شهادت سلیمانی باید ترامپ و اون یارو کوپولکی بود که پومپئو رئیس سازمان سیا بود شد وزیر خارجه، حالا جالب رئیس سازمان سیا وزیر خارجه، وقتی اعلام کرد قصاص میکنیم، تازه ایران رسانه ها گفتن، رسما حکومت که نگفت، او کوپوله 30 کیلو وزن کم کرد، 30 کیلو وزن کم کرد از ترس. اون یکی دیگه شون که مسئول امور ایران بود در آمریکا رسما آمد مصاحبه کرد، فقط مونده بود گریه کنه، گفت من و خانواده‌ام همش در التهابیم، احساس خطر میکنیم. خود ترامپ 3 بار تو مذاکرات گفتگوهای انتخاباتیش 3 بار آمد گفت ایران میخواد منو ترور کنه. بعد گفت که باید الان رئیس جمهور امریکا، زمان او دیوونه قبلیا که با هوا حرف میزد دست میداد، به او گفت الان تو باید اعلان جنگ کنی به ایران، اینقدر میترسن اینا. اینا قاسم سلیمانی نیستش که میگفت من 30 سال تو کوه و بیابون دنبال شهادت دارم میدوم. اینا کجا؟ سید حسن نصرالله کجا؟ یحیی سنوار کجا؟ خود این آقای شهید بزرگ تاریخ‌ساز ما که از جوانی دنبالش، مرحوم پدر ما میگفت از قبل از انقلاب ایشون یک طلبه جوانی بود در مشهد، دائم یا زندان یا تبعید، میگفت از زندان آزاد میشد میامد، مثلا ایشون یه وقت رفتیم دنبال ایشون هنوز نیامده، گفت آقا یک مسجد حسینی، جلسات خونگی چیزی پیدا کنیم 10-20 نفر رو جمع کنیم دوباره شروع کنیم. بعد منو پدر ما میگفت به ایشون گفتم، رفیق بودن، ایشون گفت بهشون گفتم که آقا شما هست که تنت میخاره برای زندون، تازه اومدی آقا بذار نفسی بکشی. ایشون از اون موقع میگفت اللهم مرزقن الشهاده فی سبیلک، اصلا یک عمر دنبال شهادت بود. دیدید تو تشییع سلیمانی چجور گریه میکرد که خدایا منو شهید کن. ایشون که به هدفی، من انقدر خوشحال شدم که ایشون شهید شد، برای ایشون که عالی شد، برای ما بد شد. الان ایران رسما اعلام کنه بگه موشک جواب موشک، ترور جواب ترور. وقتی که ترامپ رئیس سازمان سیا، وزیر جنگش و رئیس جمهور امریکا میگه ما زدیم رهبرشونو با افتخار، وقتی که هر یکی 2 هفته میگه قاسم سلیمانی رو من زدم، از بس عقده هم داره، پیروزا گفت که قاسم سلیمانی یک نابغه بزرگ تاریخی بود، او هزاران نیروی ما رو ایرانی ها کشتن در عراق و افغانستان اینا، و اگر ما نزده بودیمش همین الان هم وضع دنیا و منطقه یه جوری دیگه ای بود، و سلیمانی رو من زدم. خیلی خب، ما هم اعلام میکنیم ما هم تو رو میخواییم بزنیم، و میشه یک کارو کرد. قبل از انقلاب همه مبارزین، حتی غیر مبارزین کار ندارم، همونایی که تو مبارزه بودن، مذهبی و ملی و کمونیست و چپ و راست، همه میگفتن امکان نداره رژیم شاه سرنگون بشه، امکان نداره، نمیشه. میگفتن آقای خمینی داره تو خواب حرف میزنه، داره رؤیا میفروشه، عقل سیاسی مسکه. من 13-14 سالم بود، یادمه توی جلساتی که قبل انقلاب مبارزین داشتن، گاهی بخشش منزل مرحوم پدر ما بود، سنم کم بود ولی میشنیدم چی میگن. اکثر اونا میگفتن امکان نداره شاه سقوط کنه. آقای خمینی کمی باید نگو شاه باید برود، سلطنت باید برود، بگید شاه سلطنت کند نه حکومت. بد شد، همه که همه میگفتن نمیشه شد. تروریسم و جنگ داخلی تو 5-6 تا استان را افتاد، هزار میکشتن همین گروهکا، همین منافقین گومله دموکرات اینا، میگفتن اینا رو نمیشه مهار کرد. امام گفت ملت، ارتش 20 میلیونی، اطلاعات 20 میلیونی بیان. خب شد، صدام حمله کرد، گفتن همه پشت سرشن، نمیشه، شد. گفتن امکان نداره حزب الله و حماس بتونن اسرائیل رو شکست بدن، گفتن یمنیا نمیتونن، اون شکست دادن آمریکا و ناتو رو.
فرمودید مذاکره امام حسین، بله امام حسین هم مذاکره کرد. چی گفت؟ به کی چی گفت؟ حالا شما جلساتتون رو عمدن شاید گذاشتید نزدیک وزارت خارجه که مسئول گفتگو با دیگران است. همینجا هم دو تا خط فکری است در مورد سیاست خارجی و دیپلماسی، هم دو تا خط ما از اول انقلاب داشتیم. بازرگان که امام اعتماد کرد، بعد از یه مدتی گفت که شعار مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل و اینا رو بردار، و ما دیگه انقلاب تموم شد، پیروز شدیم، انقلاب به نتیجه رسید، بریم با آمریکا ببندیم. امام هم از اول نگفت مرگ بر آمریکا، گفت اگر آمریکا آدم بشه این جنایتایی که میکنه نکنه، بره تو کشور خودش مثل بقیه کشورها، ما با آمریکا هم نفت هم میفروشیم به قیمت عادلانه. ولی این اتفاق نیفتاد. آمریکای الان از آمریکای اون موقع ضعیف‌تر اما وحشی‌تره. همون موقع بازرگان یک خطش این بود، اول ایران بعد اسلام، یعنی دو قطبی ایران و اسلام، و آقای خمینی شعار مرگ بر آمریکا رو تحت تاثیر کمونیستا داره میگه. بعد قضیه بنی صدر پیش آمد، لانه جاسوسی رو که گرفتن، ایشون گفت اینا دانشجویان پیرو خط شیطانن نه خط امام، روابط ما رو با آمریکا و غرب به هم. بعد سند اعضای دولت بازرگان آمد، اعضای اصلی اون دولت به اصطلاح انقلاب گزارش میدادن به سیا. سند بنی صدر بیرون آمد که اصلا اونجا کد رمز داشت، با سفارت با لانه ارتباط داشت. بعد نیروهای انقلاب آمدن سر کار و بعد از جنگ مسلحانه و این حرفا، به تدریج تو اون 10-20 سال اداره کشور بعضی‌ها که خودشون در مدیریت ناکارآمد یا کم کارآمد بودن، با اینکه مسئول اقتصاد کشور و خیلی چیزا بودن، کم 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 آوردن خودشون، هم به لحاظ کارآمدی، همین که خودشون آلوده شدن، گرفتار فرهنگ و اخلاق سرمایه‌داری، گرین کارت بگیرن برای خودشون، اینور اونور برو بیا، کم کم گفتن به اینا چه رسیدن که ما 20 سال پیش تو دهه 60 اصلا برای چی میگفتیم مرگ بر آمریکا و اسرائیل. یه عده‌ای از همین تیپای بعد 20 سال تغییر پیدا کردن، و تو حکومت جمهوری اسلامی دو تا جریان بوده، تو همین وزارت خارجه هم دو تا جریان فکری بود. امام حسین مذاکره کرد، درسته. چی گفت؟ اگر به ما بگن مذاکره خوبه یا بده، میگیم کی مذاکره کنه و چی بگه، اینا رو جواب بده تا بگیم خوبه یا بده، خدمت یا خیانت. با کی مذاکره کنی، سر چی؟ امام حسین به عمر سعد گفت که شأن ما رو پیش پیامبر میدونی و تو یزید رو و باند بنی امیه رو میشناسی، تو الان نمیفهمی حق با کیست؟ گفت چرا؟ ولی خب من مجبورم، المأمور و معذور. فرمودن نه، این توجیه درستی نیست. گفت به من دستور دادن شما رو توقیف کنم، میخوانم شما رو بکشم، من نمیخوام شما کشته بشی، میخوایم به سلامتی تسلیم بشی تموم شه، من نگران شما هم، در زن و بچه هم تو کوفه، اگه من اطاعت نکنم زن و بچه خانواده منو میگیرن. اینا مذاکره امام حسین و عمر سعد ایناست. گفتن اگر بهانه میاری بس کاری نمیشه کرد، اما اگر واقعا نگران خانوادتی، ما کسانی رو داریم داخل کوفه، من از همین الانم میتونم به اونا پیام بدم خانواده تا رو بردارن مخفیانه و فراری بدن از کوفه که حکومت دستگیرشون نکنه. امام حسین همه راه‌های بهانه‌ها رو بس، آخرش حکومت ری همین تهرانه، کربلا فدای تهران شد، حکومت تهران. امام حسین فرمود که به گندم ری هم نخواهی رسید، تو با خودت میگی حالا
یک جوری ماسمالی کنیم تموم شه، بعد وضعم خوب میشه. فرمودن وضعت خوب نمیشه، گندم ری نخواهی خورد. گفت آقا ما به جوی ری هم راضییم، گندمش نشد. یعنی مذاکره امام حسین اینجوری بود، طرفو کشوند که سر دوراهی و بنبست که دیگه علنا نتونه بهانه بیاره و بگه بله من دارم خیانت میکنم به خاطر منافع خودم. هر کس به سبک امام حسین با عمر سعد بره مناظره کنه با آمریکا یا هر کس دیگری، قدمش رو چشم. امام حسن او صلح نبود، آتش بس و اضطرار بود. بعدم امام حسن نبود، امام حسن و امام حسین با هم بود. امام حسن کسی نیامد، رسما چند تا فرماندهاش خیانت کردن، میفرستاد جلو که برید دور سپاه دشمن رو بگیرید، اینا پناهنده میشدن به اونور. او 100,000 نیرو آورده بود، این طرف میگفتن دیگه بس دیگه. امام حسن مسجد آمد، مردم رو فرا خواند، یه عده‌ای آمدن یک عده کمی. امام حسن گفت انتخاب کنید، نکبت در دنیا و جهنم در آخرت. با این که فکر میکنید دنیاتون بهتر میشه، یا نبرد و جهاد، عزت در دنیا و سعادت در آخرت. شعار دادن البقیه البقیه، جنگ نمیخوایم. امام حسن گفت که شما بیعتی با من کردید که از بیعت با علی ابن ابی طالب پرشورتر بود. علی رو ترور کردن و داشتن آماده می شدن برای حمله معاویه، شما همه گفتید ما جنگ و صلح هستیم. خب حالا دشمن حمله کرده، میگید جنگ بسه، تسلیم شدید. اگر بخش اندکی از شما هم بمانید و بجنگیم، من تا آخر می جنگم، خواهم جنگید. معاویه نامه های یه عده از سران قبائل و بعضی سردارای امام حسن رو فرستاد برای امام حسن، گفت شما با کی میخوای با من بجنگی؟ با کدوم نیرو؟ این نامه هایی که از طرف پشت جبهه تو دارن به من مینویسن. امام حسن فرمود که وقتی خودتون میخواید تن به ذلت بدید، من شما رو به زور نمیتونم به جهاد ببرم. شما تصمیم خودتون رو گرفتید، نکبت و ذلت رو پذیرفتید. اما بدانید از الان میبینم فرزندان شما میرن در خونه فرزندان اونا به صف میایستن برای گدایی آبنانشون و مسلمترین حقوقشون، و اونا حق اینا رو نمیدن مگر توهین و شلاق و در ازای سهمهای خیلی بیشتری که میطلبن. هرچه امام حسن صحبت کرد فایده نکرد، حکومت سقوط کرد. یه مدتی گذشت، امام حسن امام حسین رفتن به مدینه، از همین کوفه عده آمدن. بعد چند ماه، یک سال و نیم آمدن مدینه، گفتن آقا ما غلط کردیم، اون موقع به حرف شما نکردیم، نجنگیدیم. ما فکر میکردیم بهتر میشه، ما فکر میکردیم که دیگه جنگ نباشه بهتر میشه دیگه، حالا یک کم ذلت هم عیبی نداره. ولی الان پدر ما رو در آوردن، پوست ما رو کندن، شکنجه هست، دیکتاتوری هست، غارتمون میکنن، جسارت و توهین میکنن، تجاوز میکنن. الان دیگه ما نه آزادی داریم، نه دین داریم، نه دنیا. دنیامون از بین رفت، حسرت اون روزایی رو میکشیم که شما بودی. ما غلط کردیم، ما توبه میکنیم، بیایید سلاح برداریم و بجنگیم. ما حاضریم بجنگیم حالا. امام حسن فرمود حالا نمیشه، اون وقت میتونستید، الان نمیتونید. دقت کنید ایرو، اینه وضعیت. حالا سوال ما ایه، مردم ما مردم زمان امام حسن هن؟ اصلا مردمی مثل شما ها نه زمان امیرالمؤمنین بوده نه زمان امام حسن. ملت ما اون ملتن؟ سوال دوم، آیا رزمنده ها و سردارای ما امروز در ارتش و سپاه مثل سرداران امام حسن هن که 3 نفر رو فرستاد با نیرو که برید جلوی سپاه دشمن رو بگیرید نفر اول برنگشت گفتن آقا ایشون رشوه داد بهش، اون طرف ترسید و پناهنده شد. نفر دوم فرستاد، دقت کن چه وضعی بوده، رفت نیامد. نفر سوم رو امام حسن فرستاد، خیلی دردناکه، امام حسن از امام حسین مظلوم تره. وقتی نفر سوم رو داشت میفرستاد، گفت برو نیروها رو جمع کن تا من مردم رو بسیج کنم بیام به جبهه برسم، جلوشون رو بگیر پیشروی نکنن. همون موقع امام حسن به او گفتن و میدانم تو هم، و میدانم تو هم. اینه. بعد اردوگاه امام حسن رو به هم ریختن، درگیری داخلی بین خود نیروها، حمله کردن به خیمه فرماندهی، امام حسن رو ترور کردن تو خیمه، مجروح شد و فرش زیر پاش و هرچی تو او خیمه فرماندهی بود غارت کردن. کیا؟ پشت جبهه‌ای ها. اصلا هنوز دشمن نیامده. این امام حسن اینجوری بود قضیه. و بعد برنامه‌ریزی که براندازی کنه حکومت معاویه رو که 20 بار امام حسن رو مسموم کردن، بار 20 شهید شده. این پس این قضیه، حالا چون وزارت خارجه اینجاست، یک تصوری بعضیا دارن از دیپلماسی که اینه که نقاط قوت دشمن رو و نقاط ضعف واقعی و حتی نقاط ضعف غیر واقعیه طرف خودمون رو اینا رو هی بررسی کنی و بعد نتیجه بگیری که نمیشه. اصلا وقتی شما تو جنگ هم ملت هم رزمنده ها اونقدر قوی و زیبا عمل کردن که دشمن علناً غلط کردن افتاد، برای اولین بار بعد جنگ جهانی دوم اینا شکست خوردن. این که میشه نمیشه، میتونیم نه نمیتونیم، اینا را این دوتا کلمه را همیشه در هر موقعیتی میشه گفت. همون زمان امام حسین میگفتن آقا نمیشه، کشته میشه. خب کشته میشه چی نمیشه؟ چی نمیشه؟ سازش با ظلم ما نمیکنیم. میدونید چقدر نصیحت کردن امام حسین رو که کار شما خلاف شرعه، خلاف آیه قرآنه که میگه خودتون رو به کشتن نرید، لا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه، کار شما خلاف عقله. کدوم عقل سیاسی میگه با اینا در بیفتی؟ کار شما خلاف عرف عمومیه. همه میگن یعنی چی؟ با یک عده کمی هی داره کم و کمتر میشه و آب میره، بعد با مشت زن و بچه میرید وسط ده ها هزار نیرو. Thank you.